أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با مبانی در بیع فضولی بود. گفتیم که اینکه آیا وقتی که مالک در بیع فضولی اجازه می کند چه اتفاقی می افته، دو مبنا بود. بعضی قائل به کشف بودن، بعضی قائل به نقل. یعنی عده‌ای می گفتن از زمان اجازه تازه نقل و انتقال صورت می گیره، عده‌ای می گفتن نه، با اجازه ما کشف می کنیم که نقل و انتقال قبلا صورت گرفته، یعنی احکام نقل و انتقال رو من هینل بی جاری میکردن. قائلین به کشف هم سه مبنا داشتن: کشف حقیقی و اینکه اجازه مالک شرط متأخر هست. مبنای دوم کشف حقیقی و اینکه تعقب اجازه، لحوق اجازه شرط هست. و مبنای سوم هم کشف حکمی. پس قائلین به کشف سه مبنا داشتن. مبنای سومش کشف حکمیه. کشف حکمی یعنی همون نقل، یعنی در واقع نقل از زمان اجازه اتفاق میفته، ولی احکام نقل و انتقال من هین البیع رو ما جاری میکردیم، به این میگفتیم کشف حکمی. کشف حقیقی نه، کشف حقیقی میگفتن واقعا نقل و انتقال من هین البیع اتفاق میفته. یعنی اگر یه هفته پیش بیع فضولی انجام شده، بعد یه هفته الان مالک اجازه کرده، حقیقتا نقل و انتقال از یه هفته پیشه. کشف میکنیم که حقیقتا اون موقع بوده. منتها اینکه اجازه چه نقشی داشته، چرا اون موقع نقل و انتقال اتفاق نیفتاد الان اتفاق افتاده. یه عده قائل بودن اجازه شرط اون بیع سابق هست، منتها شرط متأخر، شرطی که مواردی هم مثال میزدیم که داریم شرط متأخر. البته عده‌ای میگفتن شرط متأخر ممکن نیست، معقول نیست. مبنای دیگرش این بود که نه، ما قائل به کشف حقیقی میشیم اما اجازه رو شرط نمیدانیم که بعد اشکال بشه که شرط متأخره. لحوق اجازه رو شرط میدانیم. لحوق اجازه یه صفتی است که در همون زمان عقد وجود داشته. یعنی عقدی که من یه هفته پیش انجام دادم، عقدی که یه هفته پیش انجام دادم از همون زمان صفت لحوق اجازه رو داشته. درسته اجازه یه هفته بعد اومده، ولی از همون زمان اگه کسی علم غیب داشت میتونست بگه این عقد از همین الان این صفت داره، بهش اجازه لاحق خواهد شد. درسته؟ پس یه مبنا میگفت که خود اجازه شرطه اما شرط متأخره. یه مبنا میگفت نه، لحوق اجازه شرطه، تعقب اجازه شرطه اما شرط مقارنه، نه شرط متأخر. پس در مجموع ما سه مبنا در مورد کشف داشتیم، با مبنای نقل میشد چهار تا مبنا. ادله اینها رو هم بررسی کردیم، رسیدیم به بیان ثمره. میخوایم ببینیم بین اینها آیا ثمره ای وجود دارد یا ندارد. تک تک اینها باید بررسی بشه. یه مقداریشو گفتیم، مثلا اینکه ما خود اجازه رو شرط متأخر بدانیم یا تعقب اجازه رو شرط مقارن بدانیم، این یه ثمره داشت. اینکه ما قائل به کشف حقیقی بشیم یا کشف حکمی بشیم یه ثمره داشت، اینا رو گفتیم. حالا امروز میخوایم ثمره بین کشف و نقل رو بگیم، یعنی مبنای کشف به جمیع مبانی با تمام مبانی که درش هست فرق نمیکنه. این مبنای کشف با مبنای نقل آیا ثمره ای دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ اعظم چند تا ثمره مطرح میکنن. اولین ثمرهش خیلی راحته، تو شرح لمعه خوندید، خیلی واضح و راحت. ثمره ایست که در نما ظاهر میشه و اولین چیزی که به ذهن میرسه همین هست. اگر ما یک حیوانی رو مثلا هفته پیش فضولی حیوانی که متعلق به من بوده فروخته، بعد از یک هفته امروز من اجازه کردم، اما در طول این یه هفته یه نمایی حاصل شده، مثلا این حیوان یا وزنش اضافه شده یا یه بچه‌ای خلاصه زاییده، نمایی حاصل شده، این نما مال کیه؟ بنابر مبنای نقل این گاوه یه هفته پیش فروخته شده ولی چون من اجازه نکردم هنوز نقل و انتقال صورت نگرفته، تا امروز که اجازه میکنم تازه نقل و انتقال صورت میگیره. پس در طول این یه هفته گاو مال کی بوده؟ مال خود من مالک بوده. پس اگر نمایی حاصل شده در ملک من حاصل شده، پس مال من مالک مجیز هست. بنابر مبنای کشف، نه بنابر مبنای کشف امروز که من اجازه کنم بیرو کشف میکنیم که نقل و انتقال از یه هفته پیش اتفاق افتاده. پس از یه هفته پیش گاو مال شمایی مشتری بوده، پس نمایی هم که حاصل شده در ملک شما حاصل شده، پس مال شمایی مشتری هست. این ثمره اول که خیلی واضحه، هیچ حرفی هم درش نیست. مرحوم شیخ اعظم یه مطلبی رو خیلی سربسته اشاره کردن، ای کاش اشاره نمی کردن، چون نمیتونیم ما اینجوری سربسته رد بشیم. بخوایم من بیانش کنیم حالا گرفتاری برامون درست میشه، چون عبارتش اینجا حاضر نیست، ولی مجبوریم اشاره کنیم. ایشون میفرمان که شهید ثانی، شهید در شرح لمعه یه مطلبی رو دارن که این مطلب شهید مشکل داره، نمیشه به ظاهرهی بپذیریم. بعضی ها اومدن مطلب مرحوم شهید رو تأویل بردن تا با مبنای بقیه، با مبنای ما جور در بیاد. بعضی ها به جای اینکه کلام مرحوم شهید رو تأویل ببرن تا با مبانی ما، با مبانی مشهور جور در بیاد، اومدن این کلام شهید رو به ظاهرهی بر ظاهرش حمل کردن، ولی سعی کردن خودشون رو به زحمت انداختن تا توجیه کنن، تا اون رو با قواعد جورش کنن. کلام مرحوم شهید چیه؟ مرحوم شهید میفرمان که آقا ثمره بین مبنای کشف و نقل در نما ظاهر میشه. تا اینجاش که قبول. میفرمان که اگر ما قائل به نقل بشیم، میفرمان اگر ما قائل به مبنای کشف بشیم، خب پس وقتی که مالک اجازه کرد کشف میکنیم، از همون اول نقل و انتقال صورت گرفته، پس نما مبیع برای کیه؟ برای مشتریه. نماء سمن برای کیه؟ برای بایع. تا اینجاش هم با ما اختلافی ندارن. از اینجا به بعدش مشکل پیدا میشه. میفرمان اگر ما اجازه رو ناقل قرار بدیم، اگر ما قائل شدیم، قائل به مبنای نقل شدیم و گفتیم من حین الاجازه نقل و انتقال صورت میگیره، فهما، سلام علیکم، بفهم، فهما یعنی نماء مبیع و نماء سمن. هما ضمیر مثنی دیگه. میفرمان فهما یعنی نماء مبی و نماء سمن، هر دوتا نماء للمالک المجیز. اگر قائل به کشف میشدیم حرفشون این حرف ما بود، هیچ اختلافی باشون نداشتیم. ولی اگر قائل به مبنای نقل میشدیم، ایشون میفرمان هر دوتا نماء برای مالک مجیزه. من گاوو به شما فروختم، شما هم در عوضش یه سمنی قرار دادید که اون سمن نما داشته، شما هم در عوض گاو مثلا گوسفند به من دادید، هم گاوه زاییده هم گوسفند زاییده. ایشون میفرمان هم بچه گاو، بنابر مبنای نقل، هم بچه گاوه هم بچه گوسفنده برای مالک مجیزه. این برخلاف اون چیزیه که ما گفتیم بچه گاوه بنابر مبنای نقل برای من مالک، خب معلومه چون در ملک من حاصل شده، ولی بچه گوسفنده چرا برای من باشه؟ در ملک شما حاصل شده. این نمیسازه با مبانی که گفتیم. اینجا گفتیم دو تا روی کرد داریم. کسانی که این عبارت شرح لمعه رو باهاش مواجه شدن دو جور برخورد کردن. بعضی ها اومدن کلام شهید رو تأویل بردن، تعبیرشون اینه که توجیه کردن، حالا ما میگیم تأویل، تأویل بردن یعنی گفتن مراد شهید اینی که شما میفهمید از ظاهر عبارت نیست، شهید همونی که ماها داریم میگیم همونو میگن، باید توجیهش کنیم. بعضیا نه، گفتن مراد شهید همینیه که از عبارت میفهمیم، ولی فکر نکنید خلاف قواعدها، اومدن با قواعد جفت و جورش کردن. چه جوری برخورد، چه کار کردن؟ اول ما روی کرده اول رو بیان کنیم. روی کرده اول میگن که آقا مرحوم شهید نمیخوان غیر از آنچه که ما گفتیم بگن. مرحوم شهید یه فرض خاصی رو در نظر گرفتن. مرحوم شهید جایی رو فرض کردن که بی هم از طرف مالک فضولی است، هم از طرف مشتری فضولی است. یعنی من یه گاوی دارم، شما یه گوسفندی دارید، هر دوتامونم رفتیم پی زندگیمون، خبر نداریم، دو تا فضولی پیدا شدن، یکی اومده گاو من رو فروخته، یه فضولی دیگه اومده گوسفند شما رو داده گاو من رو خریده. یعنی هر دوتا متعاقدن، هم بایه هم مشتری، هر دوتا فضولی هستن، هم صاحب گاو بیخبر بوده هم صاحب گوسفند بیخبر بوده. حالا که با خبر شدیم و بعد از گذشت یه هفته اجازه کردیم، بنابر مبنای نقل فهما، یعنی نماء گاوه و نماء گوسفنده، للمالک المجیز، نماء گاوه برای منی که مالک گاو بودم و اجازه کردم، نماء گوسفند برای شما که مالک گوسفند بودی اجازه کردی. پس کلام شهید در یه فرض خاصی صادر شده، کجا؟ بگید. جایی که بیع از هر دو طرف فضولی بوده. خب این با ظاهر عبارت شهید نمی سازه، ولی بالاخره یه تعویلیه دیگه. ما یه کاری کردیم که حرف شهید غیر حرف مشهور نباشه، دیگه مشکل حل شد. این کار رو مرحوم آقا جمال خانساری در حاشیه لمعه انجام داده. بعض دیگه گفتن که نه، چرا کلام شهید رو تعویل میبرید؟ کلام شهید یه ظاهری داره، ایشون کلامشون در جایی نیست که بی از هر دو طرف فضولی باشه. محل کلامشون جاییه که فقط از طرف بایه فضولیه و میگن نماء هر دو تام برای بایه هست. اون وقت این بزرگواران اومدن گفتن که کلام شهید خیلی هم پرت نیست، خیلی هم دور از قواعد نیست. شروع کردن توجیه کردن، ظاهر کلام شهید رو گرفتن اما سعی کردن اینو با قواعد تطبیق بدن. چجوری تطبیق دادن؟ گفتن نماء گاو که بحثی درش نیست، من مالک گاو بودم، فضولی اومده گاو و فروخته، بنابر مبنای نقل بعد یه هفته که من مطلع شدم و اجازه کردم بیع فضولی را، خب در طول این یه هفته گاوه هنوز مال من بوده، حالا که اجازه کردم گاوه شده مال مشتری، پس در طول این یه هفته گاو مال من بوده، نمایش هم در ملک من حاصل شده، پس گوسالش برای من مالک است. اینجا مشکلی نیست. در مورد نماء سمن، نماء اون گوسفندی که شما به عنوان سمن قرار دادید، درسته که قاعدش این بود که چون این بچه گوسفند در ملک شما حاصل شده برای شما باشه، ولی حواستون باشه اینجا شما یه اشتباهی رو مرتکب شدید و اون اینکه با اینکه میدانستید این کسی که داره گاو رو میفروشه مالک نیست، با اینکه میدانستید این کسی که داره گاو رو میفروشه مالک نیست، اومدید گاو رو در اختیار او، گوسفند رو در اختیار او قرار دادید. در واقع خودتون اقدام کردید، سلام علیکم، خودتون اقدام کردید بر این کار، خودتون اومدید مال خودتون رو در اختیار دیگری قرار دادید. آقا اگر من یه مالی دارم برم بذارم سر کوچه، ولش کنم برم، بعد یه اتفاقی برای این مال بیفته، آیا کسی مقصره یا خود من مقصرم؟ خود من اگر این انگشتر رو در بیارم بدم به شما، همینجوری تقدیم کنم به شما، بعدن این انگشتر تلف بشه، خب اینجا فرض کنید که حالا شما مقصر نبودید، یعنی امین به عنوان ید امانی نبوده که حالا بگیم که اگر بدون افراط و تفریط بود ضامن نیست. من آقا این انگشتر رو دادم به شما، گفتم این مال خودت، خب گفتم مال خودت، شما هم گفتی خب هدیه است دیگه مال خودم، برید تلفش کنید، برید از بینش ببرید، بعدن پشیمون بشم بگم آقا انگشتر منو بده، میتونم بیام از شما بگیرم؟ میگید خودت دادی، خودت گفتی انگشتر باشه برای خودت، وقتی خودت انگشتر رو دادی دیگه من ضامن نیستم. اینجا من مالک گاو خبر نداشتم، خب اما شما یه مشتری که خبر داشتی، میدونستی این آقا مالک نیست، فضولیه، چرا گوسفندت رو در اختیار او قرار دادی؟ چون خودت اقدام کردی، پس حقته که اگر نمایی هم داشت این گوسفند دیگه به شما نرسه، برسه به مالک گاو، به اون به اون مالک مبیع که بی اطلاع بوده از این قضیه. این توجیه رو ذکر کردن مرحوم شهید، مرحوم شیخ میفرمان که اون روش اولی که انجام شد خیلی بهتر بود. در روش اول اومدیم کلام شهید رو یه جوری توجیه کردیم که با قواعد بسازه، خیلی خوب بود. تو این روش دوم چسبیدید به ظاهر کلام شهید، بعد خواستید این کلام شهید رو هی توجیه کنید که با قواعد بسازه. این بیاناتی که شما آوردید بیانات کافی نیست. چرا؟ چون یه موقع شما میگفتیم اقدام کردید، این گوسفند رو در اختیار این شخص قرار دادید، حالا تلف شده، حالا که تلف شده تقصیر خودتونه، ولی بحث ما در فرض تلفش نیست. الان گوسفند هست، بچه‌ش هم هست، وقتی هست برای چی دیگه شما نتونید پس بگیرید؟ وقتی هست تلف نشده، اقدام کردید در جایی جوابگو بود که تلف شده بود، از بین رفته بود، حالا که تلف نشده دیگه باید به شما برگرده، لذا این توجیه قابل قبول نیست. این دو تا خط بود، خیلی هم توضیحش طول کشید، اینو بخونیم، بقیه مطلب رو یه بار دیگه از اول مرور می‌کنیم که بیاید تو بحث. صفحه 411 به چاپ کنگره. ثم انهم ذکروا للثمرت بین الکشف و نقل مواضع. ما بحثمون در رابطه با ثمرات بین اختلاف در کشف و نقل بود. گفتیم که تکرار میکنیم بحث رو، گفتیم که در بیع فضولی بعضیا قائل به نقلند، یعنی معتقدند که وقتی مالک اجازه کرد تازه نقل و انتقال صورت میگیره. بعضی قائل به کشفند، یعنی وقتی مالک اجازه داد کشف میکنیم که منهین العقد نقل و انتقال صورت گرفته. قائلین به کشف هم سه مبنا داشتن. یه مبنا کشف حکمی بود که در واقع همون نقل بود، میگفتن نقل و انتقال منهین الاجازه هست ولی آثار نقل و انتقال منهین العقد رو تعبدن جاری میکنیم، اینو بهش میگفتیم کشف حکمی. کشف حقیقی میگفت نه، واقعا از حین العقد نقل و انتقال صورت گرفته. ولی قائلین به کشف حقیقی هم دوتا مبنا داشتن. یه عده‌شون میگفتن که اجازه مالک شرط متأخر هست، یه عده میگفتن شرط متأخر که معنا نداره، شرط نمیشه متأخر باشه، یا مقدم باشه یا مقارن باشه. میگفتن لحوق اجازه یا تعقب اجازه شرط بیع فضولی هست. درسته که مالک بعدن اجازه کرده، ولی این صفت تعقب اجازه یا لحوق اجازه منهین العقد بوده. پس در مجموع چند تا مبنا شد؟ سه تا مبنا در کشف، یه مبنام نقل. باید ثمرات بین اینها رو مطرح کنیم. ایشون یه مرتبه ثمره بین اون دوتا کشف حقیقی رو گفتن، دوتا مبنا در کشف حقیقی. یه مرتبه ثمره بین کشف حقیقی و حکمی رو گفتن. حالا میخوایم ثمره بین کشف و نقل رو بگیم. ثم انهم ذکروا للثمرت بین الکشف و نقل مواضع. ایشون ذکر کردن برای ثمره بین کشف و نقل مواضعی را، چند تا ثمره گفتن. منها، از جمله اون مواضع، انما، یکی از مواضعی که ثمره بین قول کشف و نقل هست بحث نما هست. فانه علی الکشف به قول مطلق لمن انتقل الیه العین و علی النقل لمن انتقلت عنه. به درستی که نما بنابر کشف به قول مطلق، به قول مطلق یعنی چه کشف حقیقی چه کشف حکمی، بنابر کشف به قول مطلق یعنی با تمام مبانی که درش هست، نما برای کسی است که منتقل شده است به سوی او عین. پس بنابر مبنای کشف، گاوی که من فروختم نمایش برای کیه؟ برای مشتریه که خریده. اون ثمنی که مشتری پرداخت کرده به من بایه، نمایش برای کیه؟ برای منی که فروشنده هستم و ثمن باید به من برسه. پس بنابر مبنای کشف، نما برای کسی است که منتقل شده است به سوی او عین. اما به علن نقل، بنابر نقل، نما برای کسی است که منتقل شده است از او، نما برای کسی است که از ملک او خارج شده بنابر مبنای نقل. یعنی منی که گاو رو فروختم به شما، منی که گاوم رو فضولی فروخته به شما، یه هفته پیش فروخته، اما الان من اجازه کردم نمایی در این هفته برای خود من بنابر مبنای نقل، چون الان انتقال صورت گرفت. تا قبل از این گاو مال من بود، بچه‌ش هم در ملک من حاصل شده. اما از اینجا این مشکله درست میشه. ولی شهید ثانی فروزت عبارتون، برای مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه یک عبارتی است که با این عبارت دو جور برخورد شده. این عبارت با حرفی که ما زدیم نمیسازه، دو جور با اون عبارت برخورد شده. بعضیا این عبارت رو یه جوری تحویل بردن که بشه حرف ما، بعضی هم نه، عبارت رو به ظاهرهی حمل کردن، توجیهش خواستن بکنن که با قواعد بسازه. ایشون میفرمان ولی شهید ثانی فی روزت عبارتون، توجیه المراد منها کما فعله بعضون اولا من توجیه حکم ظاهرها کما تکلفه الاخر. میفرمان عبارتیست برای ایشون که توجیه کردن مراد از اون، این که مراد ایشون رو توجیه کنیم، یعنی کلام ایشون رو یه جوری تعویل ببریم که بشه این حرف ما. کما فعله بعض، کما این که بعضی این کار رو کردن، این اولا هست از توجیه حکم ظاهر اون عبارت، اولا هست از این که ما به ظاهر عبارت شهید بچسبیم، همون ظاهر رو بگیریم، بعد بخوایم حکمش رو یه جوری توجیه کنیم که با قواعد بسازد. کما تکلفه الاخر، کما این که این روش دوم رو بعضی رفتن، بعضی خودشون رو به این سختی انداختن. عبارت شهید رو ما یه توضیح دادیم تو پاورقی هم، نقل کرده. عبارت شهید رو تو پاورقی میخونم و تظهر الفائده تو فی نما، در بحث کشف و نقل میفرمان فائده در نما حاصل میشود. فا این جعلناها کاشفتن، اگر ما اجازه رو کاشف قرار بدیم، فنما المنفصل المتخلل بین العقد والاجازه الحاصل من المبیع للمشتری، نما منفصلی که بین عقد و اجازه حاصل شده، بین عقد و اجازه قرار گرفته و حاصل شده از مبیع. پس نما در مبیع الان داریم میگیم، این برای کیه؟ برای مشتریه. بنابر کشف، این که این حرف ما شد. و نما الثمن المعین للبایع، ثمن اگر کلی نباشه معین باشه، نمایش برای کیه؟ برای بایعه. بنابر کشف، اینم شد این حرف ما. تا اینجا اختلاف نداریم. اما ولو جعلناها ناقلتن، اگر که ما اجازه رو ناقل قرار بدیم، فهما، هما یعنی چی؟ نماء ثمن، نماء مبی، هر دوتاش للمالک المجیز، برای مالک مجیز هست. نماء مبی برای مالک مجیز هست، قبول، این حرف ماست. ولی نماء ثمن چرا برای مالک باشه؟ این با حرف ما نمیسازه. بعضی ها اومدن توجیه کردن، توجیهشون رو گفتیم، یه جوری تعویل بردن که این بشه این حرف ما. اومدن گفتن ایشون محل کلامشون جایی هست که بی از هر دو طرف فضولی باشه، یعنی گاو من رو فضولی فروخته، از طرفی مشتری هم شما نیستی، فضولی اومده با پول شما گاو رو خریده، با مال شما گاو رو خریده. اون وقت وقتی که ما من اجازه کردم، هم شما، نماء گاوه میشه برای مالک خودش، نماء گوسفنده میشه برای مالک خودش. اینجور توجیه کردن. این خلاف ظاهره، ولی بازم خلاف ظاهریه که قابل پذیرشه. میفهمان این توجیه کردن مراد اولا هست از این که بخوایم به ظاهرهی تمسک کنیم بعد حکم رو توجیه کنیم. اون توجیه حکم قابل پذیرش نیست. تمام شد رفت. این ثمره اول بود. ثمره دوم بین مبنای کشف و نقل. خب وارد ثمره دوم میشیم. حالا اگر دیر اومدید، از اول بحثم نبودید، از حالا به بعدش دیگه تو بحث باشید که ببینیم چی میشه. ثمره دوم بین کشف و نقل اینجاست. من یک گاوی داشتم، فضولی اومده فروخته، شما خریدی. خب آیا شمایی که بیع فضولی انجام دادی، شمایی که خریدی از فضولی چیزی رو خریدید؟ محل کلام جاییه که شمایی که اصیل هستید، خب گاو منو فضولی فروخته به شما، شمایی که اصیل هستید خریدید، بعد از این که خریدید، قبل از اجازه مالک، قبل از اجازه مالک، آیا میتونید بیع رو به هم بزنید یا نمیتونید به هم بزنید؟ آیا حق فسق و به هم زدن دارید یا ندارید؟ نگاه کنید، اگر یه بیع کاملی انجام بشه، من با شما طرف حسابم، کتابمو میفروشم به شما، میگم بیع تو، شما میگید اشتری تو، بعد از این که من بیع رو جاری کردم شما خریدید، اگر خیار نداشته باشیم، اگر خیار نداشته باشیم، خیار مجلس و خیار عیب و خیار حیوان و از این چیزا، من حق به هم زدن ندارم دیگه، چون بیع عقده، بگید بیع عقده لازمه. پس در بیع اگر خیار فسق نباشه، وقتی که بیع تمام شد، من گفتم بیع تو، شما گفتید اشتری تو، در غیر بیع فضولی ها من حق به هم زدن و فسق کردن ندارم. اما در بیع فضولی، ایشون میفرمان اگر که من گفتم، اگر من اومدم با فضولی معامله ای انجام دادم، خب من اصیل، فضولی هم طرف مقابل، اومدیم یه معامله ای انجام دادیم، قبل از اینکه مالک اجازه کنه، ایشون میفرمان که بنابر مبنای نقل من میتونم به هم بزنم، میتونم فسخ کنم، اما بنابر مبنای کشف نمیتونم فسخ کنم. چرا؟ ایشون میفرمان بنابر مبنای کشف بیع از طرف من تمامه، من بیعی رو انجام دادم با شما، شما فضولی هستی، مالکش الان نیست. خب درسته که شما فضولی هستی، ولی اگر مالک اجازه کنه بعدن، کشف میکنیم که این بیع از همون اول اولش بیع کامل و تام می بوده. وقتی بیع از اول اول کامل و تام باشه، دیگه شما حق به هم زدن ندارید. سلام. پس بنابر مبنای کشف، وقتی که من بیع رو انجام دادم، طرف مقابلم فضولی بود، چون مالک ممکنه اجازه کنه و وقتی اجازه کرد کشف میشه بیع از اول تمام بوده، پس از همون اول بیع برای من اصیل تمامه، حق به هم زدن ندارم. اما بنابر مبنای نقل، تا وقتی که مالک اجازه نکرده، هیچ نقل و انتقالی صورت نگرفته. من اومدم با فضولی معامله کردم، ولی تا مالکش اجازه نده هیچ اتفاقی نیفتاده. یه هفته دیگه که مالک اجازه داد، اون موقع تازه قرار نقل و انتقال صورت بگیره. پس تا وقتی که مالک اجازه نکرده هنوز بیعی محقق نیست. لذا من میتونم به هم بزنم بیع رو. مثل این میمونه که، خوب دقت کنید، مثل این میمونه که من گفتم بیع تو، شما هنوز اشتراک تو رو نگفتید. اگه من گفتم بیع تو، شما هنوز اشتراک تو رو نگفتید، میتونم به هم بزنم یا نه؟ من رفتم کتاب فروشی، رفتم قصابی، میگم آقای قصاب یک کیلو گوشت میخوام، خریدم. این قصاب هم میاد شقه گوشت رو میاره، نگاه میکنیم اوه چه قیمت نجومی. شهریه ما که اگه بخوایم الان این گوشت رو بخریم دیگه باید فردا پیاده بیایم سر درس، دیگه کرای تاکسی نداریم بدیم بیایم سر درس. میگم آقا بی خود غلط کردیم، خدافظ شما. میشه این همچین کاری کرد یا نه؟ اگه من گفتم به تو، اونم گفت اشتری تو، اگه حال برعکسش من مشتریم، اون گفت به تو، ما هم گفتیم اشتری تو، خب اینجا دیگه بی تمامه، بی عقد لازمه، نمیتونیم به هم بزنیم. ولی اگه فقط یه طرف ایجاب کرده، طرف مقابل هنوز قبول نکرده، بی هنوز کامل نشده، میشه به هم زد یا نمیشه به هم زد؟ اینجا ممکنه کسی بگه نمیشه، ولی مرحوم شیخ ادعا میکنن که متسالمون فیه بین الاصحاب این هست، یعنی اصحاب اینو پذیرفتن که میشه به هم زد. درسته؟ در بیع فضولی هم بنابر مبنای نقل، نه بنابر مبنای کشف، بنابر مبنای نقل من با ایشون معامله کردم، ایشون فضولیه، مالک هنوز خبردار نشده، تازه قرار مالک اجازه کنه، که وقتی مالک اجازه کرد تازه اون موقع نقل و انتقال صورت بگیره. پس این که انهو بایه ایجاب کرده، مشتری هنوز قبول نکرده، که انهو دو جزء بی، دو جزء عقد محقق نشده، لذا من میتوانم هنوز به هم بزنم. پس ثمره دوم، خلاصش کنیم، ثمره دوم بین مبنای کشف و مبنای نقل این شد که بنابر مبنای نقل ما میتوانیم قبل از اجازه مالک به هم بزنیم، فسخ کنیم. نه فسخ با خیارا، فسخ بدون خیار، بدون خیار میتونیم فسخ کنیم، ولی بنابر مبنای کشف نمیتوانیم این کار را انجام بدیم. ولی یه تذکر بدم، این تذکر از حرفایی هم که زدیم فهمیده میشد، این ثمره در فرضی است که ما بپذیریم اگر من ایجاب کردم شما هنوز قبول نکردید، وقتی یه نفر ایجاب بیع رو جاری کرد مشتری هنوز قبول نکرده، میتونیم به هم بزنیم. اگر گفتیم نمیشه به هم زد، این ثمره دیگه معنا نداره. مرحوم محقق قمی در اینجا قبول نمی کنن این ثمره رو، میفرمان که آقا وقتی که شما ایجاب بیع رو جاری کردید ولو مشتری هنوز قبول نکرده، ولی دیگه حق به هم زدنش رو ندارید. در بحث فضولی هم شما همین که وارد بیع فضولی شده دیگه حق برگشت ندارید. بهشون میگیم چرا؟ ایشون میفرمان که به خاطر اینکه شارع اومده این ایجاب شما رو جزء سبب قرار داده، حکم برش مترتب کرده، این ایجاب شما رو موضوع برای اثر قرار داده. شارع گفته که وقتی تو میگی بیع تو، این بیع توی تو جزء سبب است، به این معنا که هر وقت جزء دوم یعنی قبل تو بیاد روش، نقل و انتقال صورت میگیره. حالا که تکوینن این بعتوی شما جزء سببه و منتظر جزء دوم سبب باید باشه، شما نمیتونید این جزء سبب رو از بین ببرید. تا وقتی نگفتی بعتو، نگفتی، وقتی هنوز این جزء سبب رو محقق نکردی، نکردی، ولی وقتی سبب رو محقق کردی، خب دیگه اختیارش از دست شما خارجه، دیگه باید خدا خدا کنی که مشتری قبل تو نگه، که اگه گفت سبب تام، علت تامه برای نقل و انتقال محقق شده. ایشون میفرمان که شارع وقتی اومد بعتوی شما رو جزء سبب قرار داد، شما وقتی گفتی دیگه برگشتن از اون راه ندارد. پس این ثمره بنابر مبنای محقق قمی اینجا دیگه کارگشا نیست. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که این فرمایش محقق قمی اولا که اشکال مبناییه، ما داریم بنابر مبنایی حرف میزنیم که معتقده که اگر به تو رو گفتی قبل از قبل تو میتونی به هم بزنی. اولا اشکال ایشون اشکال مبناییه، و اون مبنایی دیگری که محل بحث ماست، اون مبنایی که میگه میتونی به هم بزنی، متسالمون فیه بین الاصحابه. تسالم یه چیزی از اجماع هم بالاتره، یعنی علماء ما این رو پذیرفتن اتفاق نظر دارن و این رو پذیرفتن که می شود قبل از قبول اجازه کرد. پس اولا ایشون می فرمان که این اشکال بنابر این ثمره رو ما بنابر مبنای خودمون گفتیم، بنابر مبنای خودمون گفتیم که این مبنای ما اتفاقا مورد تسالم بین الاصحاب هم هست. حالا این اولنش رو بگیم ببینیم به دومنش میرسیم یا نه. و منها ان فسخ الاصيل لانشائه قبل اجازه الاخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف. از جمله ثمراتی که بین مبنای نقل و مبنای کشف مطرح شده این هست که فسخ اصیل، اصیل یعنی چی؟ اصیل یعنی اون کسی که فضولی نیست. فسخ هم منظورمون فسخ بالخیار نیست دا. فسخ بالخیار که همیشه ممکنه، مشخصه. فسخ بدون خیار، این که بدون خیار یکی بخواد به هم بزنه همه چی. از جمله ثمرات اینه که فسخ اصیل، شخصی که اصیل هست فضولی نیست، انشاءش را قبل از اجازه شخص دیگر، اجازه طرف مقابل که فضولی از طرفش اومده بی رو انجام داده، این مبتلن لانشائهی، باطل کننده انشاء اصیل هست علی القول به نقل، بنابر قول به نقل دون الکشف. بنابر مبنای نقل اگه اصیل خواست قبل از اجازه به هم بزنه میتونه، بنابر مبنای کشف نمیتونه. توضیح میدن به معنا انه لو جعلناها ناقلتن کان فسخ الاصیل کفسخ الموجب قبل قبول القابل فی کونهی ملغیان به انشائه السابق. به این معنا که اگر قرار دهیم اجازه را ناقل، می باشد فسخ اصیل مانند فسخ کردن موجب قبل از قبول قابل. همانند این میمونه که ما رفتیم قصابی، ایجاب انجام شده قبل از قبول به همش بزنیم، یا استیجاب انجام شده ما گفتیم بعنی، قبل از اون که اینکه اون بگه بعتو که، ما بخوایم به همش بزنیم بگیم که نمیخوایم. در چی شبیه اونه؟ فیکه اونه هی ملقیان ده انشائه سابق، در اینکه الغا کننده و باطل کننده انشائه سابق هست. به خلاف مال و جعلت کاشفتن، برخلاف اینکه ما قائل به مبنای کشف بشیم، فإن العقد تام من طرف الاصیل، بنابر مبنای کشف عقد از طرف اصیل تام هست. از طرف اصیل تام هست یعنی چی؟ یعنی دیگه اصیل، اون کسی که فضولی نبوده، حق برگشتن نداره، حق به هم زدن نداره. غایت الامر تسلط الاخر علی فسخه، نهایتا طرف مقابل، طرف دیگر تسلط بر فسخ دارد، یعنی اون کسی که فضولی از طرفش اومده فروخته مسلط بر فسخه. اما من اصیل از طرف من عقد بنابر مبنای کشف تامه و حق برگشتن ندارم. و هازا مبنیون، این و هازا مبنیون میخوایم اشکال محقق قمی رو جواب بدیم، میخوایم بگیم این بنابر این مبنا ما داریم این ثمره رو مطرح میکنیم که این مبنا اتفاقا متسالمون فیه بین الاصحاب هم هست. و هازا این ثمره مبنیون علی ما تسالمو علیه من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه. این ثمره ای که گفتیم مبنی است بر آنچه که مورد تسالم واقع شده است بین اصحاب، که بیان باشد از جواز باطل کردن یکی از متعاقدین انشاءش را قبل از انشاء صاحبش، بل قبل تحقق شرط صحت العقد، بلکه قبل از اینکه محقق شود شرط صحت عقد. مثل چی؟ کل قبض فی الهبه والوقف والصدقه، مانند قبض در هبه و وقف و صدقه. یه توضیح بدم، تا اینی که ما از خارج توضیح دادیم این بود که دو جزء بی اگر محقق نشده، یه جزءش ایجابه، من گفتم، جزء دومش که قبوله شما نگفتید، من میتونم به هم بزنم، میتونم فسخ کنم. اصحاب تسالم دارن بر این که اگر ایجابو گفتی ولی جزء دوم که قبول باشه محقق نشده میتونی به هم بزنی. ایشون با بل یه پله بالاتر میرن، میفرمان بلکه اگر هر دو جزء عقد، یعنی ایجاب و قبولم، هر دوتاش محقق شده، اگر هر دو جزء عقد یعنی ایجاب و قبول محقق شده، منتها شرطش محقق نشده. در بعضی از بیع‌ها، در بعضی از عقود، شرط قبض، بدون قبض اثر نداره. مثلا در هبه یا در بیع صرف، در بیع صرف، بیع طلا و نقره، نقدین، تا مادامی که قبض صورت نگیره نقل و انتقال هم صورت نمیگیره. من گفتم به تو، شما هم گفتید اشتری تو، ولی تا وقتی قبض و اقباض صورت نگیره نقل هم صورت نمیگیره، درسته؟ ایشون میفرمان که حتی اگر دو جزء بی کامله. من به تو رو گفتم، شما هم قبل تو رو گفتید، ولی هنوز شرط محقق نشده، قبل از تحقق شرط بازم میتونیم به هم بزنیم. بنابر این مبنایی که مورد تسالم بین الاصحاب است. پس این مبنا میگه نه فقط اگر شما ایجابو گفتی هنوز قبول محقق نشده، بلکه اگه ایجابو گفتی قبولم محقق شده، شرط نیامده، بازم میتونی به هم بزنی. پس میفرماد که هازا مبنی ان علی متسالم و علیه من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه. اینو خوندیم. بل از اینجا یه پله بینیم بالاتر، بل قبل تحقق شرط صحت العقد، بلکه اگه ایجاب و قبول محقق شدن، دو جزء عقد محقق شدن ولی هنوز شرط محقق نشده، بل قبل تحقق شرط صحت العقد، اونجا هم باز میتونی به هم بزنی. شرط صحت عقد مثل چی؟ مانند قبض در هبه و در وقف و در صدقه و تو اینا، تا مادامی که هنوز قبض صورت نگرفته، شما قرار صدقه رو بدید به یه فقیری، صدقه واجب حالا یا مستحب، حتی صدقه واجب قرار بدید به یه فقیری، پشیمون میشید. تا مادامی که قبض صورت نگرفته میتونید به هم بزنید، ولی اگر که قبض صورت گرفت، اون موقع دیگه نمیشه. فلا یردو، حالا که گفتیم این اشکال این ثمر مبنایی بوده، بنابر این مبنا هست، فلا یردو معتر ازهو بعض، بس ایراد نمیشه به این ثمره آنچه که اعتراض کردن به وسیله اون بعضی، مثل یعنی محقق قومی. ایشون چی فرمودن؟ من منع جواز الابطال علی القول بالنقل. ایشون منع کردن جواز ابطال را، ابطال یعنی همون فسخ رو، منع کردن جواز ابطال رو بنابر مبنای نقل. ایشون میفرمان نه فقط بنابر کشف، بنابر نقل هم نمیشه به هم زد. معللن، دلیلشون چیه؟ معللن به ان ترتب الاثر علی جزء السبب بعد انزمام الجزء الاخر من احکام الوضع لا مدخل الاختیار المشتری فیه. ایشون علت آوردن به این که ترتب اثر بر جزء سبب بعد از انضمام جزء دیگر، این از احکام وضعی است که مدخلیتی نیست برای اختیار مشتری در آن. یعنی چی؟ توضیح دادیم، گفتیم آقا ایجاب شما جزء سببه، شارع اومده این رو جزء سبب قرار داده. یعنی چی جزء سبب قرار داده؟ گفتش تو اگر این ایجاب رو محقق کردی، اگه قبولم اومد، تمام نقل و انتقال صورت میگیره. حالا که این ایجاب شما شد جزء سبب، شما وقتی این جزء سبب رو محقق کردی، دیگه از اختیار شما خارج میشه، باید منتظر بشینی، خدا خدا کنی، ببینی که مشتری چی کار میکنه. اگه اون گفت قبل تو، علت تامه نقل و انتقال حاصل میشود. هر چقدرم شما بزنی تو سر خودت بگی خدا یا غلط کردم، فایده نداره، نقل و انتقال صورت میگیره. پس شارع اومده این ایجاب شما رو جزء سبب قرار داده. جزء سبب قرار داده یعنی چی؟ یعنی ایجابو گفتیم نقل و انتقال میاد؟ نه خیر، یعنی ایجابو گفتی اگه قبولم اومد، جزء دومم اومد، اون وقت نقل و انتقال میاد. حالا که شد جزء سبب، وقتی شما این جزء محقق کردید، دیگه از اختیار شما خارجه. لا مدخل الاختیار المشتری فیه، دیگه مدخلیتی برای اختیار شما در اون نیست. پس این اشکال رو محقق قمی مطرح کردن. ما گفتیم این حرف ما مبناییه، ما گفتیم این حرفی که ما زدیم بنابر مبنایی است که میگه مشتری میتونه، میگه به اصطلاح یه طرف میتونه به هم بزنه قبل از تحقق جزء دیگر. ایشون محقق قومی اشکالی که گرفتن بنابر مبنای دیگر هست، منتها چون محقق قومی دلیلم آوردن معللن، مرحوم شیخ میخوان دلیلشون رو هم رد کنن. پس وفیه اشکال دوم مرحوم شیخ هست به محقق قومی. اشکال اولمون این بود که این ثمره که ما گفتیم بنابر یه مبنا درسته، شما مبناتون فرق میکنه، شما برید دنبال مبنای خودتون، ما دنبال مبنای خودمون. این اشکال اول بود. اشکال دوم میخوام بگیم مبنای شما هم غلطه، دلیلی که آوردید مدعای شما رو ثابت نمیکنه، که امروز دیگه فرصت نشد، انشالله جلسه بعد خواهیم گفت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.